www.ahmadiyya.org. ساعت استودیو دقیقاً 5 شام را نشان می‌دهد. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب برنامه خواهید شنید که وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به تعلیق درآورده شده است. اینکه چرا تفصیل شده در برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می‌گوید که انفجار امروز در کویته 6 عضو نیروهای امنیتی پاکستان را زخمی ساخته است و با پایین آمدن بی سابقه تومان ایرانی، رئیس جمهور این کشور به حکومت گفته که برای ثبات در بازارها سعی و تلاش کنند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به تعلیق درآمده است. وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان مسلح مبنی بر این که 41 ولسوالی این کشور را در کنترلشان دارند به اساس خوانده است و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید در نظر است 8 تا 12 طیاره جنگی A-29 در سال جاری میلادی به حکومت این کشور سپرده شود. سلام، این هم تفصیل خبرها. وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به تعلیق درآمده است. دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت که وظیفه عبدالرزاق وحیدی به خاطر موجودیت اتهامات فساد اداری به تعلیق درآمد و گفت هیئت به هدف بررسی این اتهامات موظف شده است. آقای مینپال افزود که رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده تا پایان کار هیئت وظیفه عبدالرزاق وحیدی به تعلیق در بیاید، اما درباره جزئیات چگونگی اتهامات وارده چیزی نگفت. آقای وحیدی پیش از این از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شده است. این نخستین بار است که وظیفه یک مقام بلند رتبه بر حال به اتهام دست داشتن در فساد اداری به تعلیق در میآید. وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان مسلح مبنی بر اینکه 41 ولسوالی این کشور را در کنترلشان دارند به اساس خوانده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این مسئله بخش از جنگ تبلیغاتی طالبان مسلح است و گفت طالبان مسلح نتوانستند در سال 2016 به اهدافشان دست یابند. برخی از رسانه‌ها اخیراً گزارش دادند که طالبان مسلح ادعا کردند که 41 ولسوالی افغانستان را در تصرف دارند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید در نظر است 8 تا 12 طیاره جنگی A-29 در سال جاری میلادی به حکومت این کشور سپرده شود. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی این ماموریت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پیلوت ها و سایر افراد مسلکی نیز در این بخش آموزش داده خواهند شد. به نظر می رسد در این سال ما حدود 8 تا 12 طیاره جنگی 29 دیگر را به حکومت افغانستان بسپاریم. در حقیقت این تنها بخش انتقال طیاره ها نیست، بلکه ما بالای همه جوانبی که به آن ربط می گیرد تمرکز خواهیم کرد. به اساس معلومات ماموریت حمایت قاطع، این ماموریت 8 طیاره جنگی A-29 را در سال 2016 میلادی به نیروهای امنیتی افغان سپرده است. و مسئولین در ولایت سرپل میگویند 6 پلیس سرحدی از چنگ طالبان مسلح رها شدند. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، به رادیو آزادی گفت این افراد در جریان عملیات پلیس سرحدی نجات یافتند و گفت این 6 تن چند قبل از سوی طالبان مسلح ربوده شده بودند. آقای امانی گفته که در جریان عملیات برای رهایی این افراد 6 طالب مسلح کشته و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مقیم نائب پیشکش می کند.
در نتیجه انفجار در شهر کویته پاکستان 6 نیروی امنیتی این کشور زخمی شدند. سخنگوی قوای امنیتی پاکستان گفت یک موتر گزمه قوای سرحدی بالای ماین جابجا شده در کنار سرق قرار گرفت و ماین منفجر شد. زخمی های حادثه همه به شفاخانه انتقال یافتند. وضعیت صحی یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است. تاکنون کسی و یا گروه مسئولیت این ماین گذاری را به عهده نگرفته است. با سقوط بی سابقه ارزش پول رایج ایران، رئیس جمهور این کشور به حکومت گفته که برای ثبات در بازارها سعی و تلاش نماید. حسن روحانی دیروز در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت در مورد وضعیت اقتصادی کشور خوشبینم و میخواهم به مردم خود اطمینان دهم که بلند رفتن ارزش اسعار خارجی دوامدار نیست. ارزش ریال در 16 ماه دسامبر تا حد پایین آمد که هیچ زمان چنین نشده بود. یک دلار آمریکایی به 24 هزار ریال ایرانی تبادله میشد. در یک خبر دیگر، ترکمنستان به خاطر تأخیر در پرداخت مصرف انتقال گاز طبیعی بر ایران را به طور ناگهانی قطع کرده است. شرکت ملی گاز ایران در یک اعلامیه که دیروز به نشر رسان گفت شرکت گاز ترکمنستان برخلاف توافقنامه بین دو کشور پس از تقاضای فوری در ارتباط به پرداخت مصرف گاز صادرات گاز برای بر ایران را قطع کرده است. ترکمنستان تاکنون از خود واکنش فوری نشان نداده است. شمار تلفات انفجار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق افزایش یافته است. در نتیجه انفجار امروز در چوک منطقه شیعه‌نشین شهرک صدر بغداد حداقل 24 نفر کشته شدند. پلیس گفت در این حمله از یک موتر که مواد منفجره در آنجا بجا شده بود کار گرفته شده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار شب سال نو بر کلوب شبانه شهر استانبول ترکیه را به عهده گرفته است. در نتیجه این حمله 39 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در یک اعلامیه که امروز به نشر رسانده گفت یک سرباز خلافت اسلامی این حمله را بر محل انجام داده که مسیحیان در آنجا تعطیلات سال نوشان را جشن می‌گیرند. روزنامه های ترکیه اوایل امروز گزارش داده بودند که مقامات امنیتی ترکیه قبل از این در ارتباط به دخالت گروه داعش در این کشتار دست جمعی ابراز شک تردید کرده بودند. در این حال تعقیب و پیگرد قانونی حمله کننده ادامه دارد که از محل حادثه موفق به فرار شده است. و تاجیکستان سرگرم بررسی ادعای یک مقام افغان است که گویا انجینران روسی در تاجیکستان سلاح ثقیل طالبان را ترمیم می کنند. سخنگوی نیروهای سرحدی تاجیکستان امروز گفت این ادعا با گفته وی بی بنیاد است. اما محمد جان خواجایوف افزود که از جزئیات این ادعا آگاهی ندارد. قبل از این رسانه های افغان اخیراً از عمر صافی والی سابق قندوز نقل قول کرده که گفته طالبان و وسایط نظامی و سلاح ثقیل را که در جنگ از اردوی افغان به دست آورده جهت ترمیم به تاجیکستان فرستادند. اما وزارت دفاع افغانستان هم درباره این چنین گزارش ها ابراز شک و تردید کرده است. پایان اخبار. این بود خبرهای داخل افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه خلیل سلطانی از وضعیت آب و هوا در افغانستان گزارش می دهد.
سلام شنونده های عزیز، عصرتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگرد از رادیو زودی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 10.1، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19.7، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 22.6، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 11.1، -1، آسمان همچنان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 0.1، -6، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14.6، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19.8، آسمان ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 17.1، -12، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 9.1، -2، آسمان همچنان ابری. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. اوقات شما خوش.
ساعت 5:09 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به تعلیق درآورده شده است. ولس جرگه افغانستان از ارگانهای امنیتی و دفاعی میخواهد که با استفاده از فصل زمستان عملیات نظامی دقیق و منظمی را علیه مخالفان مسلح انجام دهند.
زمستان بهترین فرصتی هست که ما از این فرصت استفاده کرده باشیم. دولت و به خصوص حکومت و ارگان‌های امنیتی باید عملیات وسیع را تحت یک مدیریت بسیار منظم روی دست بگیرند.
در این حال مأموریت حمایت قاطع ناتو میگوید قوای خاص افغان را برای فصل جنگ آماده میسازد. و وزارت دفاع افغانستان درباره این ادعا که گویا برخی اسلحه ثقیل طالبان از سوی کارشناسان روسی در تاجیکستان ترمیم می شود شک و تردید دارد.
جمهوری تاجیکستان در مورد مبارزه علیه تروریسم متحد است و ما یقین داریم که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان روابط بسیار دوستانه و نزدیک دارد.
و در یک گزارش مفصل میشنوید که سرگل دختر نوجوانی که پس از چندین سال بردگی جنسی نجات داده شده است میگوید که برخی ماموران پلیس قماندانی امنیتی تخار نیز از وی خواسته های نامشروعی داشتند.
میشه میگه خواه شویم، ما ایچیز نگفتم، خواب ما گرفتم، تا وقتی گفتم که از یک الانا بیای باز ما دانم ایلا کنم، گفتم باز وقت ببینم، گفتم یک زولاو چند چپاتی میشه، گفتم از زیاد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. مسافرت رئیس جمهور فرانسه به عراق را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به تعلیق درآورده شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت وظیفه آقای وحیدی به دلیل متهم بودن به فساد اداری به تعلیق درآورده شده است. شماره از اعضای کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه ضمن استقبال از این اقدام رئیس جمهور میگویند باید همه افراد دخیل در فساد به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. همکارم تمیم احگر با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید هیئت برای بررسی اتهامات بر عبدالرزاق وحیدی وزیر سلب صلاحیت شده مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گماشته شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آقای وحیدی به فساد مالی متهم بود. به همین دلیل رئیس جمهور وظیفه وی را تا معلوم شدن نتیجه بررسی ها به تعلیق درآورد. وی میگوید به دلیل اتهامات فساد مالی که بر وزیر مخابرات وارد شده وظیفه وی به تعلیق درآورده شده و رئیس جمهور حکم کرده تا اتهامات وارد شده بر وی بررسی شود. این اولین بار است که وظیفه یکی از وزرای کابینه حکومت وحدت ملی به دلیل فساد مالی به تعلیق درآورده می شود. عبدالرزاق وحیدی قبل از این به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شده بود. بر اساس گزارش ها سید احمد شاه سادات معین تکنیکی و مسلکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به حیث سرپرست این وزارت تعیین شده است. در این حال شماره از اعضای کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه میگویند بر اساس بررسی ها فساد مالی و اداری در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی موجود بود. نسیمه نیازی عضو این کمیسیون ضمن استقبال از این اقدام رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت همه افراد متهم به فساد در هر موقفی که باشند باید برای بررسی و برخورد قانونی با ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. وی میگوید اگر اتهامات وارد شده بر وی ثابت شود باید وی با ارگان‌های عدلی و قضایی راجع شود تا ارگان‌های زیرب با وی برخورد قانونی کند. با گفته خانم نیازی در بخش جمع‌آوری عواید بخش خدمات مخابرات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی شفافیت وجود نداشت. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید در سال 1395 خورشیدی از درک خدمات مخابراتی بیش از 4 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده بود. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رئیس ولسی جرگه افغانستان از ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور می خواهد تا با استفاده از فصل زمستان عملیات نظامی دقیق و منظم را علیه مخالفان مسلح برا اندازند. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخنان را امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه بیان داشت. از سوی هم وزارت دفاع می گوید همکنون عملیات تهاجمی نظامی در برخی ولایات کشور بر ضد مخالفان مسلح داخلی و خارجی جریان داشته و تلاش می شود تا این عملیات با مدیریت بهتر تنظیم شود. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر حکومت پیش از پیش عملیات زمستانی تصفیه‌ای را علیه مخالفین مسلح به صورت دقیق و منظم سرعت نبخشد، به گفته عبدالرؤوف ابراهیمی افغانستان سال آینده از لحاظ امنیتی با مشکلات مواجه خواهد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه از ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور خواست تا با استفاده از فصل زمستان عملیات نظامی را با دقت کامل سرعت بخشند.
زمستان بهترین فرصت هست که ما از این فرصت استفاده کرده باشیم. دولت و خصوص حکومت و ارگان‌های امنیتی باید عملیات وسیع را تحت یک مدیریت بسیار منظم روی دست بگیرن که خدای ناخواسته ما سال آینده شاهد یک بحران ناامنی در افغانستان نباشیم.
آقای ابراهیمی میگوید برخی از کشورهای همسایه برنامه‌ها و نشست‌هایی دارند تا گروه داعش را در قلمرو افغانستان مهار نمایند، اما حکومت این کشور از این قضیه به سادگی می‌گذرد که به گفته آقای ابراهیمی این مسئله سوال برانگیز است. رئیس ولسی جرگه میگوید حکومت افغانستان باید علیه دسیسه‌های خارجی مسئولانه برخورد نماید و مسئله تمویل اسلحه طالبان از سوی کشورهای همسایه را نیز باید مورد انتقاد قرار دهد. رئیس ولسی جرگه این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که هفته گذشته نشست سه جانبه میان چین، روسیه و پاکستان در مورد افغانستان در مسکو برگزار گردید. در این نشست از مقامات افغان دعوت نشده بود، اما نگرانی این است که گفته می شود این سه کشور می خواهد تا به هدف سرکوب داعش در افغانستان با طالبان روابط ایجاد کرده و با آنها همکاری نمایند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می گوید تلاش ها جریان دارد تا عملیات نظامی در فصل زمستان با مدیریت بهتر تنظیم گردد. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در فصل سرما عملیات نظامی علیه مخالفین مسلح داخلی و خارجی بیشتر شده است. به گفته آقای منش همکنون 18 عملیات نظامی در 14 ولایت کشور ادامه دارد.
طول زمستان ما متوجه از این هستیم که مدیریت جنگ ما به شکل بسیار خوبش تنظیم شود. عملیات تهاجمی را در زمستان بر علیه نیروهای دهشت‌افغان خارجی و داخلی که ما در برابر ازیها فعالیت‌های خود هر روز منظم ساخته.
معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نیروهای امنیتی افغان توانستند تا در سال روان وسایل پیشرفته کشفی و استخباراتی را نیز به دست بیاورند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند حضور طالبان و داعش در ولایات بدخشان، اروزگان، کندوز و برخی ولایات دیگر نشان می‌دهد که سال آینده از لحاظ امنیتی یک سال خونین خواهد بود.
در حالی که ولسی جرگه افغانستان خواستار عملیات در فصل زمستان شده است، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که نیروهای خاص افغان را برای فصل جنگی آماده میسازند. چارلز کلیفلند سخنگوی این ماموریت امروز به رادیو آزادی گفت که آنها به حمایت، مشوره دهی و کمکشان از نیروهای امنیتی افغان در سال 2007 میلادی همچنان ادامه میدهند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای فصل جنگی آمادگی بهتر در صفوف نیروها اتخاذ شده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که استراتژی حمایتشان از نیروهای افغان ادامه مییابد و تلاش میکنند که در سال 2017 در کنار مشوره و آموزش نیروهای افغان، نیروهای خاص افغان را برای فصل جنگی متحرک و آماده سازند. چارلز کلیفلند سخنگوی این ماموریت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این سال نیروهای هوایی افغانستان را نیز تجهیز خواهند کرد. وی میگوید در سال 2016 ما به نیروهای مسلح افغانستان 8 تیاره A-29 کمک کردیم و در نظر است که در سال روان میلادی از 8 تا 20 تیاره دیگر به حکومت افغانستان کمک کنیم. سال 2016 میلادی شاهد درگیری‌های شدید و خونین میان قوای مسلح افغانستان و طالبان بود. در این سال به گفته ماموریت حمایت قاطع در افغانستان عملیات‌های مهم و زیاد علیه شورشیان در این کشور انجام شده است. پیش از این متحدان ناتو و شرکای ماموریت حمایت قاطع در نشست وارسا در ماه جولای تعهداتشان را در قبال افغانستان برای سال 2017 و حتی فراتر از آن تجدید کرده بودند. و همچنان وعده سپردند که به تمویل نیروهای ملی افغان تا سال 2020 میلادی ادامه خواهند داد. در حال حاضر ناتو بیش از 13,000 سرباز در افغانستان دارد. از سوی هم محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای فصل جنگی آمادگی لازم گرفتند و ای خواست تا تجهیزات هوایی بیشتر در اختیار نیروهای افغان قرار گیرد.
ما برای سال آینده همچنان که در همه جزوتام ها و نیروهای خود آمادگی های لازم را گرفتیم، ما درست است اکمال شدیم، ولی باید هم این ادامه پیدا بکنه که بهتر اکمال شدیم و بهتر وظایف در عرصه امنیتی و دفاعی افغانستان انجام بدیم.
از سوی هم عتیق‌الله عمرخیل یکی از کارشناسان نظامی تأکید دارد که ناتو راهبرد جنگی را که در برابر تروریسم در اختیار دارد باید با نیروهای افغان شریک ساخته و آنان را آماده نبرد سازد و همچنان نیروهای هوایی تجهیز شود. با این دو مثلا نیروهای امنیتی را در مبارزهشان با مخالفین مسلح بهتر کمک میکند.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به داشته های برنامه. نیروهای سرحدی تاجیکستان میگویند در مورد ادعای یک مقام سابق حکومت افغانستان تحقیق میکنند که گفته است طالبان مسلح اسلحه ثقیل خود را در تاجیکستان ترمیم میکنند. محمد عمر صافی والی سابق قندوز ادعا کرده که انجینران روسی در تاجیکستان اسلحه ثقیل طالبان را که در جنگ تخریب می شود ترمیم می کنند. همکارم فرشته جلالزئی در این مورد با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که این ادعا تا چه حد صحت دارد. آقای رادمنش در پاسخ چنین می گوید:
ما به این متقین هستم که دولت جمهوری تاجیکستان با ایها همکاری نخواهد کرد، ولی درست از حزب انصارالله تاجیکستان در بعض محلات در تاجیکستان فعالند، ممکن است به ارتباط داشتن روابط افرادگرایانه بین امی افرادی که افرادگرا هستند در افغانستان و در تاجیکستان به شکل بسیار خصوصی و مخفیش اینطور مسائل به وجود آمده باشه، ولی اساسا جمهوری تاجیکستان در مورد مبارزه علیه تروریسم متحد است و ما یقین داریم که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان روابط بسیار دوستانه و نزدیک داره و به این مسائل اونها هیچ گونه ربط نخواهند داشت. اما ما یقین داریم که تروریست ها مرز را نمیشناسند، آنچنان که از کشورهای جنوب آسیا به افغانستان به خاطر تخریبکاری می آیند، همین سلاح و تجهیزات خود از او جاها می آرند و اینها در ارتباط با تروریست های دیگر و محلاتی که به نام شوراها و کمیتاهاست در نوار مرزی فرضی دیورند دست یک سلسله فعالیت ها می زنند. در بعض جاهای دیگه هم که در شمال افغانستان است ممکن که از بعض خالیگاه ها استفاده بکنند، ولی اساسا جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان روابط دوستانه داره. ما متقین هستم که برای توریست ها زمین سازی نخواهند کرد.
آقای رادمنش، آیا حکومت تاجیکستان در این مورد طالب به شما خبر داده؟
به همین صورت من میگم که چون در این ارتباط با دولت جمهوری اسلامی افغانستان روی از این مسائل بحث نشده، من متقین هستم که تروریست ها هستن که میخواهند که روابط کشورها را خراب بسازن و از خالیگاه هایی که میتونن به نفع اعمال تروریستی خود استفاده میکنن.
آقای رادمنش، اینا گفتن که طالبا تانک هایی که در جنگ تخریب میشه او را میبرن به او طرف مرز و ترمیم میکنن. آیا اول طالبا اینقدر سلاح ثقیل دارن مثلا تانک، و ای که اگر اینا تانک از افغانستان به تاجیکستان انتقال میتن چطور قوای افغانستان خبر نمیشه؟
چنین اطلاعاتی که بتوانه از این طرف خط به اون طرف وسایت را انتقال بده به ما نرسیده و ما متیقین هستم که محلات عبور و مرور به دست ماست از دریا هم تیر شده نمیتونن. من فکر میکنم که این مسئله به این شکل نباشه، ولی من متیقین هستم انتقال وسایت به او طرف دریای آمو امکان نداره.
و شما میگین که در جنگ طالبا سلاح ثقیل دارن، مثلا توپ و تانک؟
و ما برای شما بگویم که اینها زیادتر از وسایط مثل سراچه استفاده میکنن، از وسایط مثل پیکاپ استفاده میکنن و سلاح‌های ثقیل دارن، اما وسایط ثقیل مثل تانک اونا به دسترس ندارن.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید که درباره این ادعا که طالبان اسلحه خود را در تاجیکستان ترمیم میکنند شک و تردید دارد. محمد عمر صافی، والی سابق قندوز، در این اواخر ادعا کرد که انجینران روسی اسلحه ثقیل طالبان را که در جنگ تخریب میشود در تاجیکستان ترمیم میکنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سهرگل ادعا میکند که پس از رهایی از چنگ مردان تفنگدار، یکی از ماموران پلیس در قماندانی امنیه تخار از وی خواسته است تا شب را با وی در یک بستر سپری کند. نظر به ادعای سهرگل، وی زمانی که در قماندانی امنیه تخار انتقال یافت شاهد برخی بدرفتاری های دیگری هم بوده است. والی تخار می گوید پلیس آنگونه که انتظار می رفت این قضیه را انکشاف نداده است. یاسین زیا خبر می دهد که برای بررسی این رویداد به زودی هیئت از کابل وارد تخار خواهد شد. شماره از مردان مسلح از حدود 3 سال به این سو از سهرگل به عنوان برده جنسی استفاده می کردن که به تازگی وی نجات داده شده است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
پوزم بسته بود دستکش دادستم، های پیران مردانه هیچ کس نمیفهمید که دختر است یا بچه.
صدای سهرگل 15 ساله را میشنوید که از 3 سال به این سو شمار از مردان تفنگدار از او به عنوان برده جنسی استفاده میکردند. سهرگل که حالا در یکی از خانه های امن در تخار نگهداری میشود میگوید پس از آن که پلیس او را نجات داد شاهد بدرفتاری بوده است. او از کسی نام نمیگیرد اما ادعا میکند که در قماندانی امنی از او خواستهای نامشروع نیست شده است.
قماندانی از اسکر گرفتار دیگهش گرفتار عکسی برا گرفتار مرا یکش میگه که والا ما شاو میگه میچو دیگه جوگا ما که دوی مچو میشه میگه خواه شویم ما هیچیز نگفتم خواه ما گرفتم تا وقتی گفتم که از یک الانو بیای باز ما دانمو لکنم گفتم باز وقت ببینم گفتم یک زولاو چند چپاتی میشه گفتم از زیاد گفتم.
سهرگل آخر هفته گذشته توسط پلیس تخار زمان نجات داده شد که نظر به گفته مسئولان محلی این ولایت از چند سال به این سو شمار از مردان مسلح برای تجاوز می کردند. وزارت امور زنان پیش از این گفته است که شمار از مسئولان پلیس تخار نیز در این قضیه دست دارند. معاون این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود که برخی مسئولین پلیس تخار ریاست این ولایت را تهدید کرده است تا این قضیه را پنهان نگه دارد. قضیه سهرگل 15 ساله همین اکنون در سارنوالی ولایت تخار تحت تحقیق قرار دارد. محمد یاسین زیا ولی تخار در صحبت با رادیو آزادی میگوید آنگونه که انتظار میرفت پلیس این قضیه را انکشاف نداده است. آقای زیا خبر میدهد که برای بررسی ادعاهای سهرگل به زودی هیئت از کابل به تخار میآید.
در کابل هیئت با صلاحیت به تخار انشالله که با خوب شدن هوا امروز یا فردا میرسن تحقیقات بیشتر میکنن و انشالله که هر ادعا و هر بحثی که باشد تحقیق جدی میشه و به متخلفین و به کسایی که عمل غلط را انجام دادن بر اونا شلاق مطابق قوانین افغانستان برخورد.
قماندان امنی تخار ادعاهای سهرگل را رد میکند که گفته است در قماندانی امنی از وای خواست نامش رو صورت گرفته است. نور محمد حکیمی قماندان امنی این ولایت روز دوشنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت
گرش دو زمانی که میگن من خود نبودم در اینجا مسئولیت قماندانی را من به عهده نداشتم. من یک فرش رفت میکنم. من که دخترک دیدم و اعترافات که دخترک داشت و قضیه که میگن من رسکر شدم یا من ریا شدم و در ولس والی فرخار صورت گرفته.
وای درباره این که والی تخار گفته است قضیه سهرگل از سوی پلیس ارکشاف نیافته میگوید وظیفه سارنوالی است تا در این باره تحقیق کند. به گفته قماندان امنیه در پیوند به قضیه تجاوز بر سهرگل 15 ساله از سوی افراد مسلح غیر مسئول تا حال 2 تن بازداشت شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 5:30 شام را نشان میدهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، البته در بیشترین بخشش، پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنویم و هم گزارش از مسافرت رئیس جمهور فرانسه به عراق داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به خاطر اتهام فساد اداری به تعلیق درآورده شده است. مسئولان در ولایت سرپل میگویند 6 پلیس سرحدی از چنگ طالبان مسلح رها شدند. وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان مسلح مبنی بر اینکه 41 ولسوالی این کشور را در کنترلشان دارند بی اساس خوانده است. در نتیجه انفجار در شهر کویته پاکستان 6 نیروی امنیتی این کشور زخمی شدند. با سقوط بی سابقه ارزش پول رایج ایران، رئیس جمهور این کشور به حکومت گفته که برای ثبات در بازارها سعی و تلاش نماید. شمار تلفات انفجار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق افزایش یافته است. در نتیجه انفجار امروز در چوک منطقه شیعه نشین شهرک صدر بغداد حداقل 24 نفر کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار شب سال نو بر کلوپ شبانه شهر استانبول ترکیه را به عهده گرفته است. و تاجیکستان سرگرم بررسی ادعای یک مقام افغان است که گویا انجینران روسی در تاجیکستان سلاح ثقیل طالبان را ترمیم میکنند.
تشکر از همکارم مقیم نایب که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، و اکنون هم توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم حمیرا الکوزی.
هفتمین دور مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان امروز در کابل آغاز شد. عبدالصبور عمری، معاون فنی فدراسیون تکواندوی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان ورزشکاران 30 ولایت راه‌اندازی شده است. آقای عمری در مورد هدف این مسابقات گفت:
هدف از مسابقات لیاقت‌یابی نوجوانان است که ما بتوانیم کیرهای برتر از ولایت و مرکز به مسابقات ملی ما را پیدا کنند.
بر اساس معلومات آقای عمری، این مسابقات برای 5 روز ادامه دارد. مسابقات والیبال جام ولسوالی های هرات با قهرمانی تیم والیبال شندند پایان یافت. ضیاءالحق ضیا، معاون فنی و مسلکی آمریت ورزشی ولایت هرات، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم های 15 ولسوالی هرات اشتراک داشتند که در آخرین دیدار تیم والیبال شندند و تورغنده الف با هم رقابت کردند و با پیروزی تیم والیبال شندند مسابقات خاتمه یافت. آقای ضیا افزود در این مسابقات تیم های والیبال تورغندی الف مقام دوم و تورغندی بی مقام سوم را از آن خود ساختند. این مسابقات از دو ماه بدین سو به هدف رشد ورزش آغاز شده بود که روز گذشته پایان یافت. و به ادامه لیگ فوتبال انگلستان، تیم‌های فوتبال تاتنهام و آرسنال در مقابل تیم‌های حریف خود پیروز شدند. بر اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم فوتبال تاتنهام 4-1 تیم واتفورد را از پیش رو برداشت و همچنان تیم آرسنال 2-0 تیم کریستال پالاس را شکست داد. این مسابقات دیدنی شب گذشته را اندازی شده بود.
رئیس جمهور فرانسه میگوید برای اینکه در خانه خود جلوه حملات تروریستی را گرفته باشیم، حمایت از مبارزه نظامی علیه داعش یا گروه دولت اسلامی مهم و اساسی است. فرانسوا اولاند این مطلب را در جریان دیدار از عراق بیان داشت. فرانسه در ائتلاف برهبری آمریکا بر ضد داعش شامل است. احمد هنایش با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه میگوید به خاطر جلوگیری از حملات تروریستی داعش در خاک فرانسه باید مبارزه بر ضد این گروه در عراق صورت بگیرد. فرانسوا اولان در این مورد امروز با وارد شدنش به بغداد در جریان دیدار پایگاه نیروهای ویژه نظامی عراق اظهار داشت. فرانسه در ائتلاف بین المللی بر ضد داعش نقش دومین کشور بزرگ بعد از آمریکا را دارد. در این سفر رئیس جمهور فرانسه را به عراق وزیر دفاع این کشور نیز همراهی میکند. قرار است در سفر اولان به عراق علاوه بر دیدار با مقامات عراقی با رهبر منطقه خودمختار کردستان مسعود بارزانی نیز دیدار داشته باشد. فرانسه در ائتلاف بین المللی بر ضد داعش طیاره های جت جنگی رافال دارد و برای آموزش نیروهای عراقی 500 تن از سربازان فرانسوی را به بغداد فرستاده است. وزارت دفاع فرانسه میگوید از سال 2014 تا حالا در سوریه و عراق 1000 حمله هوایی انجام داده است که در نتیجه آن 1700 مورد را هدف قرار داده است. در صفوف نیروهای بین المللی بر ضد داعش در عراق شمار زیادی از اتباع فرانسوی شاملند. انتظار برده می شود که رئیس جمهور فرانسه در جریان سفرش به عراق در مورد پروسه ملی بازسازی عراق حمایت کشورش را اعلام کند. کارشناسان به این باورند که پس از راه اندازی عملیات گسترده بر ضد داعش در عراق احتمال آن وجود دارد که این کشور به جایگاه تنش‌آفرین گروه‌های مذهبی، سیاسی و فرقه‌ای مبدل شود. صدر اعظم عراق گفته بود که تا پایان سال 2016 میلادی این کشور را از وجود گروه داعش پاکسازی می‌کنند، اما وی هفته گذشته گفت برای رسیدن به این هدف بس 3 ماه دیگر نیز نیاز است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار در جستجوی انصاف، ولی قبل از آن گزارش از تحولات سیاسی در امریکا داریم. رئیس جمهور منتخب امریکا میگوید هیچ کامپیوتر مسئول نیست و او خود معلومات مهم را در صفحه کاغذی می نویسد و بعداً می فرستد. دونالد ترامپ در اظهارات تازه‌اش مداخله سایبری مظنون روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا را همچنان رد کرده است. همکارم مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
این اظهارات دونالد ترامپ درباره ارتباطات آنلاین شک و تردیدهای تازه را ایجاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا با وجود اینکه همه معلومات را از طریق صفحه تویتر خود به نشر می رساند، اما از کامپیوتر و ایمیل کمتر کار می گیرد. رئیس جمهور منتخب امریکا در سال نو در صحبت با خبرنگاران گفت زمانی که شما درک کردید که یک موضوع به نظرتان خیلی مهم است، آن را بنویسید و به شیوه سابق از طریق پست ارسال نمایید، زیرا با گفته وی در زمان کنونی هیچ کامپیوتر مسئول نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفت در مورد ادعای مداخله سایبری روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور معلومات افشا نشده در اختیار دارد و آن را در این هفته به نشر خواهد رساند. آقای ترامپ که هنگام سفر جهت اشتراک در جشن سال نو به ایالت فلوریدا صحبت میکرد، در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت من در ارتباط به هک کردن ایمیل ها مطالب زیاد را می دانم که هیچ کسی دیگر آن را نمی داند و من از موضوعات با خبرم که دیگران از آن آگاهی ندارند. پس امکان ندارد که کسان دیگر در مورد این وضعیت تا این حد مطمئن باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا همچنان گفت او تا هنوز با این باور است که ایمیل های مقامات حزب دموکرات از سوی روس ها نه بلکه از سوی کسان دیگر هک شدند. اما جان مکن سناتور حزب جمهوری خواه امریکا این موضوع را رد کرده، میگوید فکر میکنم که این آشکار بوده و شواهد نشان میدن که این کار روسها است. حکومت امریکا در هفته گذشته به خاطر ادعای هک کردن ایمیل ها 35 دیپلمات روسی را از این کشور اخراج کرد و بر برخی از ادارات استخباراتی روسیه تعزیرات وضع نمود. اداره مرکزی استخبارات امریکا میگوید یقین دارد که حکومت روسیه به خاطر کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا حمله اینترنتی و هک کردن ایمیل های حزب دموکرات را امر داده است.
من نواسته دارم، من زور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من لده پستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف،
چنانچه شما میدانید شمار زیاد از افغانها در قسمت اقدلفیشان از سوی ادارات حکومتی شکایت میکنند و میگویند حقوقشان به طور مکمل و یا به طور درست برایشان پرداخت نمیشه. جمعه خان یکی از افسران پلیس است که میگوید حقوق تقاعدش از سوی ریاست شهدا و معلولین ولایت هلمند به شکل درست برایش پرداخت نمیشه. جمعه خان در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواست تا به مشکلش رسیدگی کرده و آن را با مسئولان وزارت شهدا و معلولین در میان بگذاریم. بیایید نخست بشنویم که جمعه خان چی مشکل دارد و چرا انتقادش را با رادیو آزادی مطرح کرده است.
من این جمعه خانم بیرم من دولایت که می تماس میده خود می نشرگاه کنم. من مشکل خوب اگه دو رکوب
بردن. نام من جمعه خان است. از ولایت هلمند از شهر لشکرگاه تماس گرفتم. مشکل من این است که رئیس شهدا و معلولین ولایت هلمند پول تقاعد مرا به وقت برایم پرداخت نکرده است. با آن که مرا ثبت و رجستر کرده اما حقوق مرا از او تحویل نداده است. والی هم حرفای مرا نشنیده و باز من به رادیو آزادی تماس گرفتم.
خودت چی وظیفه داشتی و چگونه تقاعد کردی؟
من افسر پلیس بودم در حوزه سیوم پلیس در بولان. در سال 1393 مرا ماین زد که هر دو چشم خود را از دست دادم و باز برای تداوی به کابل رفتم. اما 3 سال حقوق من بالای ریاست شهدا و معلولین مانده. اینها در هر سال حقوق مرا نصف می کند و تمام آن را برایم ندادند. نیم حقوق من را درک می شود. من از کابل امر آوردم که سالانه حقوق من 1,26,000 افغانی می شود. من به پول شخصی خود به هندوستان رفتم و به تداوی خود کام کردم. حکومت هیچ همکاری با من نکرده است. حالا حقوق خودم را برایم نمیدهد.
امی اسناد تقاعد و یا اسناد معلولیتی که خودت میگی این تایی مراحل شده و ثبت راجستر شده از طرف وزارت شهدا و معلولین؟
تمام اسناد من ثبت است. اینجا 11 نفر مانند من که نظامی بودند، خانواده شهدا هم بودند که همه جمع شده و می‌خواستند مظاهره کنند، مگر من اجازه ندادم که مظاهره کنند، چرا که وضعیت در هلمند خراب است و من به وکالت آنها گفتم با چشم‌های نابینایم به کابل می‌روم و در آنجا نزد وزیر استاد می‌شوم. کسانی که واسطه دارند حقوقشان را می‌گیرند، اما کسی که مثل من بی واسطه است منتظر مانده است. در سال 1394 من از حقوق خود مستفید نشدم. برای می گفتند که امروز بیا و فردا بیا، اما قسم بالایم حق ندارید که یکی از اینها با من روبنون نشدند. حالا که سال 1395 است حقوق مرا 4 ماه برایم دادند و باقی مانده چند ماه دیگر مرا برگشت دادند.
یعنی در هر سال که 12 ماست برای خودت گاهی پول 2 ماه را و گاهی هم پول 4 ماه و 6 ماه را میتن، درست است؟ اما تو یک موضوع است
اگر خلق کله ماوارو خلق داسنه خلق په دغه رقم باندې شمول پر دغه رقم کیږي او هغه خلق دغه چې وایسلری کاری سن هغه وځي.
بله از ما همیشه همین طور میشواد، ولی کسانی که واسطه دارن هیچ حسابشان باقی نمانده است. با ما بیچاره ها همین طور شده است. تنها من نیستم، 11 تن دیگر کسانی که خانواده های شهدا هستند، اولاد هایشان یتیم مانده و زنانشان بیوه هستند، آنها نیز همین طور شدند. با پلیس این گونه بی توجهی میشواد از سوی رئیس.
دا پولیس سره دا چې به خبرې په دغه اعلان په ولایت کې د دغه رئیس څخه خو درې سال د الله تعالی سره سره ده.
خب به اساس حقوقی که برای خودت تعیین شده در یک سال با چقدر پول برای خودت داده شه و خودت مستحق چقدر پول افغانی هستی؟
زه په یو کال کې ګور په یو کال کې زما د کابل سره په وزارت سره په خمر چې ما اسنادونه جوړ دي د یو کال سره زما روپی کې 1,00,000.
اسنادی که در وزارت برایم ساخته شده در کابل حقوق من می شود 1,26,000 تا 1,26,500 افغانی، اما برای من همیشه نیمی پول را دادند. در سال 1394 یک ماه را من به خاطر گرفتن حقوق خود سرگردان شدم، مگر حق من درست برایم نرسید. برایم 30,000 افغانی دادند. برایم می گفتند که در بخش افسران هستی و تخصیص نیامده است. برایم می گفتند که خودت صبر کن. بالاخره پول خلاص شده و از مجبوریت در خانه نشستم. چی می کردم دیگر؟
روپی خلاصی سوری بندی سوری ابروز کرارا لنکو تکشن سنو نموش دموش برا پنی برم سکری وی.
ما مشکل جمعه خان افسر وزارت داخله را با لعل‌الدین آریوبی معین مالی و اداری وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. آقای آریوبی در پاسخ به مشکل جمعه خان چنین میگوید:
واکن سربازای ما کرمانه ای کشور است. به ارتباط حقوقش باید بگیم که این اسناد از طریق اداری مربوطش ترتیب میشه و ما ارسال میشه. ما طبق اسناد ارسال شدهش ای را شامل سیستم میسازیم، شامل پلان میسازیم و طبق حقوق که تثبیت شده اجرات میکنیم. چیزی که برش تثبیت شده، منظور شده، برش میرسه و در او عرصه ما تعهد داریم که انسال هایی درست میکنیم.
جناب عریوبی صاحب، ای برادر ما ایتو تشویش داره که من هر سال مثلا نیم معاش خودم میگیرم، ای چند سال است که پوره نگرفتیم، ای پیسه ما گم نشه یا از لس نفتم، چطور ای تشویش از
ای تشویش؟ انشاءالله ای تشویش نداشته باشه، ما در خدمت هستیم. اگر خلاف پول تثبیت شده و منظور شده اجراز شده باشه، امرای ما شریک بسازه، ما این سال موضوع را فکری میکنیم، ولی ما مطمئن هستیم که شاید معلوماتی درست به این نفر داده نشده باشه، معلومات کافی نداشته باشه، ولی در زمینه پرداخت حقوق انشاءالله اینطور چیز شاید موجود نباشه که یا نصف شده باشه یا مثلا خلاف منظوری برش داده شده باشه.
یعنی ما شایدی اگر ماندم باشه از سالای قبل هم کلش محاسبه میشه و برش داده میشه؟
تا جایی که ما معلومات داریم، ما حقوق متقاعدین پرداخت کردیم در هلمند در این سال، ولی حقوق افسرهای ملی، اردوی ملی و پلیس ملی یک ذره متفاوت است نظر به متقاعدین ملکی. اگر مثلا کدام مشکلی خاص داشته باشه میتونه همراه ما تماس داشته باشه. اگر مثلا به اساس کمبود پول این اجرا نشده باشه در سال مالی بعد آینده که چند روز از او تیر شده، ما منتظر منظوری بودجه هستیم، این سال برش پرداخت میشه.
جناب عریوبی صاحب، در سال جدید مالی چی تدابیر برش گرفته شده که این مشکل حل شده؟
ما نهایتا کوشش کردیم که موضوع امرای وزارت مالی نزدیک حل کنیم. وزارت مالی هم محدودیت‌های بودجه‌ای خود داره، ولی به ما وعده کرده که مشکل در جریان سال انشاءالله حل میکنه، ولی پولی که در این سال به ما در نظر گرفته شده امید است که در وسط سال افزود شده طبق نیازمندی و ضرورت ما با ما داده شد.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود برنامه حاضر که در مورد مشکل جمعه خان باشنده ولایت هلمند برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محل کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت رسیدگی با مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729 829 013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
تأمین حقوق بشر و مبارزه علیه خشونت در برابر زنان و محاکمه کسانی که عاملان خشونت علیه زن در افغانستان خوانده میشه، یکی از بحث‌های جدی و خواست‌های عمده جامعه جهانی از حکومت افغانستان است و چنین پیش شرط هم در نشست بروکسل به حکومت افغانستان گذاشته شده. حالا که حکومت افغانستان چقدر توانسته در این راستا تلاش ها و پیشرفت هایی را انجام بده، در این نشست با آن میپردازیم. در این نشست با من نورالله شایان و مهمان ما محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، خوش آمدید. چخانسوری صاحب، در نخست میخواییم بپرسم که در یک سال گذشته دستاوردهای حکومت افغانستان در قسمت تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت علیه زنان چی کارهایی را انجام دادید؟
تشکر بسیار دارم. سلام بر شما. سال گذشته بر افغانستان از هر نگاه یک سال بسیار مهم بود و دشواری‌های ما داشتیم که دستاوردها در عرصه‌های مختلف حکومت افغانستان داشت و دستاوردها بیشتر انشاءالله در سال‌های آینده هم محسوس‌تر خواهد بود، مخصوصا در بخش حقوق بشر و حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت. بیشتر از همیشه در طول تاریخ افغانستان ما شاهد حضور فعال زنان در سیاست افغانستان هستیم در بستای مهم و تعهد شخص رئیس جمهور به خاطر مبارزه علیه خشونت است که کنفرانس های متعدد برگزار شده بوده داخل ریاست جمهوری. هم دفعه اول است که ما شاهد ایجاد یک بخش خاص اختصاصی در لوی سارانولی به خاطر مبارزه علیه خشونت زنان بودیم و بر دفعه اول در قضای افغانستان یک تن از خانمای بسیار ورزیده را رئیس جمهور بر پارلمان افغانستان معرفی کرد تا در شورای عالی قضا باشن، که متاسفانه از طرف پارلمان به بسیار یک رأی کم که اونا نتونستن که رأی اعتماد پیدا کنن برن. و در خصوص زندانیای زن که داشتیم، در سال گذشته و پیشتر از او هم و در سال جاری هم تمام زندانیای زن که بود بررسی شد، تمام قضایشان با احکام و فرامین مختلف در روزای هید 28 اسد و دیگه هم مواقع و در 8 مارچ از طرف رئیس جمهور اکثرشان عفو شدن، که ما این حال شاید کمتر از 800 نفر زندانی زن در زندان افغانستان هستیم که اونا هم تمام قضایشان بررسی میشه و از زندان ها رها میشن. در بخش حقوق زن دستاوردهای دیگه هم داشتیم که در بخش اقتصادی بود. برای اولین بار یک بسته بسیار منظم انکشافی به خاطر رشد اقتصادی و تقویه اقتصادی زنان در کنفرانس بروکسل ارائه شد که یک برنامه ملی توانمندسازی زنان روی دست است و آن قریب ما شما شاهد افتتاح عملی از او خود بودیم، که در بخش دسترسی زنان به وجوه مالی و همچنان رشد اقتصادیشان که خودشان میتونن خودکفا باشن و در تصامیم خانواده نقش ارزنده داشته باشن.
آقای چخانسوری، دستاوردهایی را که شما یادآوری کردین، آیا پس از نشست بروکسل حکومت افغانستان دستاوردها را به دست آورده؟
ببین، دستاوردها در زمان کوتاه به دست نامده. این دستاوردها از روز اول حکومت ولایت ملی کار خود آغاز کرد، تعهدات خاصی را داشت که در راستای از او کار کرد و اکثر از دستاوردها قبل از کنفرانس بروکسل بود که روی از امو دستاوردها فعلا هم کار جریان داره و بیشتر گسترش پیدا میکنه و در عرصه‌های مختلف شاید انکشافات بیشتری خواهیم دید.
اما برعکس آنچه در این روزها اتفاق افتاده، قضیه که در ننگرهار صورت گرفت که قمندان پلیس محلی بالای دو دختر تجاوز کردند و قضیه ریزگل و چندین مورد دیگر قضایا، اینا برعکس چیز دیگر میگن و ایکو آمار بلند خشونت در افغانستان نشان میتوی در دو سه ماه اخیر اتفاق افتاده.
متاسفانه خشونت یک چیزی است که ما از چشم پوشی کرده نمیتونیم در افغانستان و تمام اشخاص که این کارا را انجام دادن زیر پایگرد قانونی هستن. هیچ کسی در افغانستان فراتر از قانون نیست و امرای از اونها برخورد قانونی صورت میگیره.
تا حال برای از اینکه عاملین خشونت در برابر زنان گرفتار شده باشه و مورد مجازات قرار گرفته باشن، چقدر دستاورد داشتین و چند رویداد شما پیگیری کردین؟
تمام رویدادهایی که ثبت شده پیش لویس آرنولی افغانستان است، اداره مستقل هستن اونا، تمامشان بررسی میشه و به مواقع مختلف تمام معلوماتشان امرای رسانه و مردم افغانستان شریک میشه که هیچ قضیه نبوده که ثبت شده باشه و او زیر پایگرد قرار نگرفته باشه.
اما کمیسیون حقوق بشر و فعالین مدنی نگرانیشان این هست که همواره قضایایی که ثبت میشه اونا به عنوان نهادهای ناظر به قوه اجرایی میفرستن، اما قوه اجرایی را به بی‌پروایی و به کندکاری متهم میکنن، میگن که عاملین چنین قضایا را به محاکمه نکشاندن.
بهتر است که ما اگر صحبت میکنیم با اسناد باشه و امرای لویس آرنولی افغانستان، امرای ارگان عدلی و قضایی افغانستان صحبت کنیم و ببینیم که اونا چند موارد قضایی که ثبت شده و در کجا رسیدن، در کدام مراحل رسیدن و معلومات امرای مردم شریک شدن. هیچ قضیه نیست که ما بر مردم اطمینان میتیم که هیچ قضیه نیست که زیر پایگرد قانون قرار نگیره و بر از او رسیدگی نشوه.
بله. آقای چخانسوری، پس به سوال اول خود برمیگردیم، به ارتباط نشست بروکسل. حکومت افغانستان با کدام دستاورد به نشست بروکسل شرکت کرد و کدام اسنادها را از پیشرفت در برابر تامین حقوق زنان به نشست بروکسل ارائه کرده؟
حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل با یک بسته بسیار منظم عملی و با زمانبندی مشخص اشتراک کرد که مورد قبول تمام شرکای افغانستان قرار گرفت، که مشمول برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان است، اونا را تایید کرد و اونمو تعهدات را که ما شاهدش بودن اونا را انجام داد.
بله. اما در قسمت مبارزه در برابر خشونت، شما دستاوردها و فعالیت‌ها کلی صحبت کردین که در قسمت زراعت و در قسمت اقتصادی، اما در قسمت مبارزه علیه خشونت و کاهش خشونت در افغانستان با کدام دستاورد رفتین، در حالی که خشونت در افغانستان روز به روز در برابر زنان در حال افزایش است؟
بین خشونت پدیده است که در او باید همکاری تمام اقشار افغانستان باشه. جامعه مدنی افغانستان باید یک سهم بسیار فعال در این بخش داشته باشند. حکومت افغانستان زمین سازی برشان میکنن، کار میکنن، ارگانهای عدلی و قضایی متحد هستن و اراده کافی کامل را دارن که با این پدیده مبارزه کنن. به خاطر زمین یک بخش خاص در وزارت مالی اختصاص یافته، در 34 ولایت افغانستان بخش خاص برای مبارزه علیه خشونت علیه زنان اختصاص یافته که در تمام ولایت ها، در اکثر ولایت ها، در اقل 32 ولایت خانم ها در اونجا استخدام شده در بخش قضا افغانستان.
تخمسری سر چیز را که شما گفتین که در 34 ولایت افغانستان سارانوالان زن استخدام شدن، اما چند روز پیش گزارشی که ما داشتیم سارانوالی افغانستان نمیگن تنها در 16 ولایت افغانستان سارانوالان زن دارن و در 16 ولایت هیچ سارانوالان زن وجود ندارن و استخدام نشدن.
پروسه استخدامشان جریان داره. ما نگفتیم که مثلا 34 ولایت استخدام شده، در 34 ولایت دفاتر خاصه به خاطر مبارزه علیه خشونت زنان ایجاد شدن که در اکثرشان خانم‌ها استخدام شدن و پروسه استخدام از نا جریان داره.
آقای چخانسوری، یک انتقاد دیگه از حکومت وحدت ملی ای است که حکومت آنچه وعده کرده بود 30% سهم برای زنان، حالا رئیس جمهور هم یک 17% سهم به زنان داده شده. چرا حکومت نتوانست آنچه وعده کرده بود و وعده خود عملی بسازد؟
قبل از آمدن حکومت وحدت ملی این 17% هم که ما شما میگیم وجود نداشت. پروسه جریان داره، طویل مدت است، انشالله به هدفی که تعیین شده میرسیم.
در یک سال گذشته حکومت افغانستان در عرصه های مختلف کدام دستاوردها را داشته؟ مسائل اقتصادی، امنیتی و مسائل سیاسی.
دستاوردهای حکومت افغانستان در یک سال گذشته در بخش های مختلف متعدد بوده که ما شما میتونیم به چند تا از این اشاره کنیم. در کاتگوری مختلف در بخش امنیتی اول اگه ببینیم، نیروی امنیتی دفاع افغانستان با شجاعت کامل ایده به اثبات رساند که به هر گونه فداکاری بر مملکت حاضر هستند و از جان و مال مردم دفاع میکنند و تمام اهدافی که اهداف شومی که دشمنان افغانستان داشتند اونا رو ناکام کردند. سال گذشته یک جنگ تعمیلی تمام عیار جنگ اعلان شده سر ماشما تعمیل شد و دفعه اول بود که 6 قلوردی افغانستان همزمان در جبهه جنگ بودن و همراه دشمن افغانستان مقابله میکردن که دشمن شکست دادن. در بخش اقتصادی اگر ما شما ببینیم، افغانستان در گذشته انحصار به یا منحصر به یک راه ترانزیتی بود، او راه متعدد شد، قلب آسیا شریانش باز شد. ما شما شاهد رسیدن خط ریل از چین به افغانستان بودیم، بندر آقینه خط ریل از ترکمنستان به افغانستان افتتاح شد، بندر چابهار کارش آغاز شده و سر یک کوریدور هوایی همراه هندوستان کار تقریبا در مراحل نهایی خود است. همچنان جذب سرمایه‌گذاری های خصوصی در افغانستان سال گذشته بسیار خوب بود، حداقل 1.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته در افغانستان و در بخش خانه‌سازی و بخش‌های دیگه اقتصادی هم دستاوردهای مختلف داشتیم. بخش سیاست یک اجماع کلی روی مسائل عمده ملی ایجاد شده و دو بخش دیگه هم این روند ادامه پیدا میکنه. در بخش صلح ثابت شد که حکومت افغانستان هم اراده داره، هم صلاحیت تذیر داره که مذاکرات مستقلانه انجام بده و منتج به این شد که امرایز بستامی افغانستان توافق نامه صلح امضا شود.
در قسمت مسائل سیاسی به اشاره میخواییم بکنیم که در این یک سال گذشته همواره معاون اول ریاست جمهوری آقای جنرال دوستم از حکومت فاصله گرفتن و بارها حکومت متهم به قومگرایی کردن و آقای دانش هم ظاهرا دیده می شد که ناراض است از حکومت و می گفت که تقسیم قدرت عادلانه نبوده. آیا واقعا تمام قدرت، تمام مسائل رئیس جمهور در حرکه قدرت خود گرفته؟
صلاحیت های تمام رهبری حکومت افغانستان واضح هست و در تمام چارچوبای تصمیم گیری افغانستان تمام رهبری حکومت ولایت ملی در او شریک هستند و اونا در او جلسات هستند و با حضور خود میتونند که مسائل مطرح کنند.
در قسمت مسائل امنیتی اگر اشاره داشته باشیم، پیش بینی ها طور بود که سال 1395 سال پرچالش با حکومت افغانستان و به نیروی امنیتی افغانستان هست. آیا واقعا این سال یک سال پرچالش بود؟
سال پرچالش بود و نیروی امنیتی دفاع افغانستان با وجود چالش‌هایی که وجود بود و جنگ تعمیلی و اعلان شده که سر ما تعمیل شده بود، بر بار اول قسمی که پیشترم ذکر کردم 6 قلوردی افغانستان هم زمان در مقابله با دشمن قرار داشتن و تمام پلان‌های شوم دشمن ناکام کردن.
بله، در قسمت پروسه صلح هم شما از دستاوردها یاد کردین و از نمونه گفتگوها با حزب اسلامی و توافقنامه صلح با حزب اسلامی یاد کردین. آیا با دیگر گروه ها که طالبان افغانی هستند با اونا هم تماس های برقرار شده، از اونا هم دعوت کردین به صلح افغانستان بپیوندن؟
رئیس جمهور افغانستان همیشه در بیانیه خود از تمام کسایی که مخالف دولت هستن و مخالف پیشرفت مردم افغانستان هستن بر از دعوت کردن و صدا سرسان کردن که بیان با پروسه صلح بپیوندن. دروازه صلح بدون استثناء بر تمام کسایی که میخواین به این پروسه بپیوندن باز است و بعد از اینکه پروسه بین الافغانی صلح بین افغانستان حکومت افغانستان و حزب اسلامی با کامیابی صورت گرفت و توافقنامه امضا شد، اعتبار در پروسه زیادتر شده. ما شاید تماس‌های متعدد دی بخش بودیم که به وقت زمانش که برسه جزئیات بیشتر هم باز ارائه میشه.
این تماس‌ها در کدام سطح بوده؟ آیا در سطح رهبری طالبان با حکومت افغانستان بوده؟
در سطوح مختلف بوده که با شورای عالی صلح اونا در تماس هستن و گفتگوهای
جدی با رئیس جمهوری هم تماس برقرار شده با طالبان برقرار کردین یا اونا با شما؟
مرجعی که گفتگوهای صلح پیش میبرن شورای عالی صلح افغانستان است، اونا این گفتگوها رو پیش میبرن و یگانه مرجعی که کسایی که میخوان با صلح پیوندن شورای عالی صلح افغانستان است.
این بود شنوندای عزیز بحث امروزی حقیقت چیست. شما هم گپای آقای چخانسوری را شنیدین. برنامه از ما و قضاوت از شما. تشکر که تا این دم ما را همراهی کردین.